نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. و یک مقام عربستان سعودی تاکید کرده که ولیعهد این کشور دستور قتل جمال خاشقجی را نداده است. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. مقامات ننگرهار ادعا می کنند که عملیات علیه گروه داعش در این ولایت فعالیت این گروه را در سر تا سر افغانستان محدود ساخته است. برای 80 فردی که در انتخابات ولسی جرگه در 18 ولایت برنده اعلام شدند، امروز وثیقه های انتخاباتی داده می شود. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که جلسه اش با رهبر کره شمالی در 27 فوریه در ویتنام آغاز خواهد شد. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر ابراز امیدواری کرده که گروه طالبان برای اجرای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان آماده شود. زلمه خلیلزاد دیروز در این مورد در انستیتیوت صلح در واشنگتن هنگام ارائه جزئیات مذاکراتش با نماینده های طالبان در قطر سخن گفت.
We would like the Afghan dialogue to start right away.
ما می خواهیم که دیالوگ میان افغان ها فوراً آغاز شود، زیرا مسائل زیادی که افغان ها و جامعه جهانی در موردش نگرانی دارند، از جمله حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی بیان و آینده سیاسی افغانستان در مذاکرات بین الافغانی حل شده می توانند. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. مقامات ولایت ننگرهار ادعا می کنند که عملیات علیه گروه داعش در این ولایت فعالیت این گروه را در سر تا سر افغانستان محدود ساخته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عملیات نظامی در این ولایت 400 عضو رهبری گروه داعش دستگیر شده و مراکز فرماندهی آنها هم از بین برده شده است.
دوی تبلیغاتی مسئولین، دوی دپلانون مسئولین، دوی عمومی مسئولین، دوی مالی مسئولین، حتی دوی ځینې بهرنی همکاران په نګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې د داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
خوگیانی افزود که در عملیات علیه داعش در این ولایت نیروهای بین المللی نظامیان افغان را یاری می رسانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز برای 80 فردی که در انتخابات ولسی جرگه در 18 ولایت برنده اعلام شدند، وثیقه های انتخاباتی می دهد. سید حفیظ الله هاشمی سخنگوی این کمیسیون دیشب بر رادیو آزادی در این مورد افزود.
دې پښتو دسته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات کیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي، څنګه چې یادېږي ولې دا هم منل شو چې دې کې 2500 نفر کاندیدانو او 2900 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسی جرګې ته، یولس د غزنی کې چې هلته انتخابات متاسفانه دي شوي.
این هم مهمترین های جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که جلسه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 27 و 28 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ دیروز در حساب تویتر خود نوشت که نماینده هایش هنگام دیدار از کوریای شمالی روی زمان این جلسه به توافق رسیدند. به نوشته ترامپ، نماینده های او پس از یک ملاقات بسیار مؤثر کوریای شمالی را ترک کردند. او نوشته است کوریای شمالی تحت رهبری کیم جونگ اون به یک نیروگاه اقتصادی بزرگ مبدل خواهد شد. ترامپ و کیم برای نخستین بار در ماه جون پارسال در سنگاپور با هم دیدار و روی غیر هسته‌ای ساختن شبه جزیره کوریا به بحث پرداخته بودند. ماتیو ویتکر سرپرست لوی سارنوالی امریکا میگوید که به هیچ صورت در روند تحقیقات جاری در پیوند به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا دخالت نکرده است. ویتکر دیروز در کمیته عدلی مجلس نمایندگان امریکا در این مورد سخن گفت. او از تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه در مورد اینکه آیا میان کمپاین انتخابات ترامپ و روسیه تبانی وجود داشته است یا نه نظارت میکند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیش از 10 افسر ارشد را از وظایفشان برکنار کرد. در یک فرمانی که دیروز به نشر رسید آمده است که 9 جنرال و 2 دگروال که در کمیته تفتیش در وزارت‌های داخله و حالات اضطراری روسیه کار می‌کردند برکنار شدند. دلیل برکناری این افراد روشن نیست. نه و 7 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election, which is scheduled in July.
زلمه خلیلزاد امیدوار است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. شک و تردید مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نسبت به تحقیقات در مورد اتهام‌های آزار جنسی. نگاهی می‌اندازیم به تحلیل و تبصره‌های نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. یک مقام عربستان سعودی تاکید کرده که ولیعهد این کشور دستور قتل جمال خاشقجی را نداده. برنامه‌های آشیانه و مربای مرچ را نیز خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. سلام به شما که تازه به رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. خوش آمدید. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. زلمه خلیلزاد افزوده اگر توافق صلح هم با طالبان انجام نشود کوشش میکنند تا زمینه برگزاری انتخابات معتبر را فراهم سازند، زیرا به باور آقای خلیلزاد انتخابات برای افغانستان مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات را 29 سرطان سال آینده، یعنی بیش از 5 ماه بعد تعیین کرده. سید سمی عباس گزارش می دهد.
زلمه خلیلزاد شام جمعه 8 فوریه در واشنگتن گفت هدف اساسی کاروای فراهم ساختن زمینه برای آغاز مذاکرات بین افغان ها می باشد. او اظهار داشت بیانات رئیس جمهور امریکا در مورد حضور قوای این کشور در افغانستان درست تعبیر نشده است و هدف تلاش های آنها تنها بیرون کردن سربازان از افغانستان نیست.
I took this job a few months ago to explore the possibility
من چند ماه قبل این وظیفه را گرفتم که امکانات صلح در افغانستان را بررسی کنم. هدف این بود که منافع ملی ما در افغانستان محافظت شود، مخصوصا جلوگیری از تهدید تروریسم، همچنان حفظ دستاوردهایی که افغانستان داشته است. البته هماهنگ با این خواست آمریکا که مسئولیت مشکل افغانستان بر شانه آمریکا کمتر شود. هدف عمومی من تحت رهنمایی رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا این نبود که یک موافقت خروج را به دست آورم، بلکه به موافقت صلح دست یابم، زیرا موافقت صلح می تواند راه را برای خروج باز کند، ولی این تنها خروج نیست که ما به دنبال آن هستیم. زلمه خلیزاد اظهار داشت در اصول با طالبان در مورد یک اجندای یک جانبه موافقه کرده است که بر دو نکته متمرکز است، یعنی مبارزه با تروریسم و بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان. با گفته زلمه خلیزاد، آمریکا بر وعده های خشک و خالی طالبان باور ندارد و ضمانت می خواهد که بار دیگر از خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدین آن اقدام نخواهد شد.
But even if we achieve success on these two issues,
اما حتی اگر ما در این دو موضوع موفق هم شویم و یا پیشرفت هم کنیم، موافقت صلح در آینده نزدیک بدون موافقت در مورد مسائل دیگر ممکن نخواهد بود، از جمله ایجاد یک پلان همه‌جانبه برای آینده سیاسی افغانستان. جنگ افغان با افغان باید خاتمه داده شود. افغانان باید با یک دیگر گرد یک میز بنشینند و در مورد آینده کشورشان تصمیم بگیرند. خلیزاد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که در چند ماه آینده برگزار می شود بسیار مهم خواند. او می گوید امیدوار است که موافقه صلح قبل از انتخابات افغانستان ایجاد شود تا طالبان هم در این پروسه شامل شوند. به نظر من مصالحه هر چه زودتر صورت بگیرد به همان اندازه بهتر است. من می دانم که انتخابات در پیشرو موافقه صلح را با جنجال روبرو می سازد، ولی برای افغانستان این بهتر است که قبل از انتخابات موافقه صلح ایجاد شود. ما ترجیح می دهیم که قبل از ماه جولای موافقه شود و طالبان را نیز به این پروسه داخل کنیم. موافقه صلح زمینه را برای انتخابات صلح‌آمیز هم مساعد می سازد. ما وقت کافی برای موافقه صلح داریم، ولی حتی اگر موافقه به دست هم نیاید، ما هر اقدام ممکن را پیش می گیریم که یک انتخابات با اعتبار در افغانستان برگزار شود. زلمه خلیزاد در این مورد روز گذشته در اینستیتوت صلح در واشنگتن سخن گفت. او تاکید نمود که خواهان هرچی زودتر آتش بس در افغانستان می باشد. اما طالبان در مورد موافقت آتش بس مطمئن نیستند، زیرا می خواهند از آن در داد و ستد موافقت صلح به حیث یک وسیله استفاده کنند. با گفته آقای خلیلزاد، او فکر میکند که در صورت آتش بس طالبان نمیتوانند امتیاز زیاد از حکومت بگیرند و برایشان مشکل خواهد بود که در پایان آتش بس قوای خود را دوباره منسجم بسازند. آقای خلیلزاد گفت چون این معلوم میشود که طالبان حاضر خواهند شد که در حضور چند جناحی دیگر با حکومت افغانستان نیز بنشینند. قرار است زلمه خلیزاد روز 25 فوریه بار دیگر در دوحه پایتخت قطر با نمایندگان دفتر سیاسی طالبان ملاقات نماید.
گزارش سید سمی عباس را می شنیدید. طوری که در گزارش آمد، زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان می گوید که هدفشان تنها معامله با طالبان در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیست. نظر شما در این مورد چیست؟ با شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم بنویسید و ما میرسد پیام هایتان را لحظات بعد خواهم خواند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
حالا می‌پردازیم به شک و تردید مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نسبت به تحقیق در مورد اتهام آزار و اذیت جنسی شماری از بازیکنان این تیم کلیلینسی در گفتگویش با خبرگزاری رویترز خواهان مداخله فدراسیون بین المللی فوتبال در این قضیه شده، اما لوی سرانوالی افغانستان از ادامه تحقیقات در این مورد اطمینان می دهد. گزارش فرشته نگار را بشنوید.
کلی لنسی مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان تلاش ها را برای رسیدگی به قضیه آزار و اذیت جنسی شاگردانش آغاز کرده است. خانم لنسی در مصاحبه تلفنی که از هنگ کنگ با بنیاد تامسون رویترز به روز پنجشنبه 7 جنوری انجام داده، در مورد روند تحقیق از جانب افغانستان ابراز شک و تردید کرده است. مربی تیم فوتبال بانوان افغانستان گفته که فکر می کنم فیفا واقعا باید در این قضیه مداخله کند. آنها مدیریت کننده فوتبال هستند و اگر فیفا اجازه دهد که با شیوه خود آنها به قضیه رسیدگی شود، خیلی آسان میتوانند پنهان کاری کنند. حدود 2 ماه پیش روزنامه گاردین گزارشی را نشر کرد که بر اساس آن از آزار و اذیت جنسی برخی فوتبالران تیم بانوان افغانستان پرده برداشت. برخی از اعضای این تیم چندین تن به شمول کرام الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان را با آزار و اذیت جنسی متهم کردند. در آن زمان به دستور رئیس جمهور اشرف غنی وظایف این افراد به تعلیق درآمد و تحقیق در مورد آغاز شد. کرام الدین کریم که فرد اصلی دخیل در قضیه دانسته می شود، اتهام ها بر خودش را رد کرده است. همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان تمامی ادعاها را بی بنیاد خوانده و گفته که آماده است تا با هر نوع تحقیق در این راستا همکاری کند. با اینکه تلاش کردیم تا در مورد اظهارات تازه مربی تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان نظر لوی سارنولی کشور را بپرسیم، اما با وجود تماس های مکرر موفق نشدیم. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی حدود 10 روز پیش به رادیو آزادی گفت که قضیه ادعاهای تجاوز جنسی که از سوی فوتبالران زن افغان مطرح شده ابعاد بیرونی دارد و سارنولان از خارج هم اسناد و شواهد جمع آوری می کنند. یک سخنگوی فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال به رویترز گفته است که این نهاد در برابر هر نوع نقض حقوق بشری تحمل ندارد و تحقیقش را در مورد قضیه به عنوان تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز کرده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. 9:17 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
تلاش های صلح افغانستان و معامله احتمالی میان طالبان و امریکا توجه شما را از رسانه های جهان را به خود جلب کرده است. نشریه فارن پالیسی با عنوان به وعده های طالبان اعتماد نکنید مطلب را نشر کرده. به نوشته نشریه، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانیش خطاب به ملت خروج نیروهای این کشور را بسته به حل صلح‌آمیز بحران افغانستان دانست. اما فارن پالیسی می نویسد برای رئیس جمهور ترامپ که به افکار متغیر شهرت دارد هیچ گونه تضمین واقعی از سوی طالبان دادن نشده است. در ادامه آمده که اگر وضعیت چنین دوام کند، مذاکرات نسبت به توجیه برای حضور امریکا باید به توافق صلح تمرکز کند. نشریه همچنان پیشنهاد میکند که اولویت امریکا در گفتگو با طالبان افغان روی آتش بس، رهایی گروگانان غربی که در بند طالبان هستند و مذاکرات میان این گروه و حکومت قانونی افغانستان باید تمرکز داشته باشد. اما به نوشته فارن پالیسی، چارچوب کاری که از سوی زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان اعلام شده، اولویت‌های دیگر را در نظر گرفته که مهمترین آن پیشنهاد برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است و در بدل آن طالبان تنها ضمانت دادند که تروریستان از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده نخواهند کرد. به استدلال نشریه، اعتماد کردن بر طالبان در چنین مقطعی زمانی یک اشتباه محض خواهد بود، زیرا در بدل یک امتیاز بزرگ مثل خروج از افغانستان یک وعده غیر قابل اعتماد صورت می گیرد. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد پرسش را مطرح می کند که چرا توافق با طالبان از حملات بر امریکا جلوگیری می کند؟ به نوشته روزنامه، تفاهم امریکا برای بیرون شدن نیروهای این کشور از افغانستان و وعده طالبان که نخواهند گذاشت تروریستان بین المللی از کشورشان استفاده کنند، یک راه بیرون رفت از جنگ بدون پیروزی است. نویسنده مقاله به این هم توجه کرده که نگرانی از حملات تروریستان با استفاده از خاک افغانستان دلیل اصلی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور بود و به همین خاطر طالبان را از قدرت کنار زدند. اما این کار بیشتر از واقعیت از برداشت‌ها ریشه می‌گیرد. نیویورک تایمز در ادامه می افزاید در جنگ افغانستان دو جانب دخیلند، یعنی حکومت و طالبان مسلح، چیزی که در جهان امروزی از جنگ های سوریه، عراق، لیبیا و یمن متفاوت است. با باور روزنامه بحران افغانستان به مراتب ساده تر از سایر جنگ هاست، زیرا در تمامی جنگ ها طالبان در برابر نیروهای حکومتی می جنگند و رقابت های بزرگ کمتر در این جنگ مطرح بوده است. نیویورک تایمز با این سطر به مقالهش پایان داده که طالبان با تعهد برای جلوگیری از تروریسم بین المللی می توانند با نیروهای حکومت افغانستان یک جا شوند و چنین اقدام به صورت مؤثر جلو حملات تروریستی را نسبت به حضور غرب با جنگ بی پایان در افغانستان خواهد گرفت.
یک مقام عربستان سعودی تأکید کرده که ولیعهد این کشور دستور قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی را نداده است. این پس از آن است که روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در سال 2017 گفته بود که اگر خاشقجی به عربستان سعودی بر نگردد و از تبلیغات خود علیه حکومت این کشور هم دست نکشد، یک گلوله را نثار او خواهد کرد. بیایید بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنویم.
معین وزارت خارجه عربستان سعودی عادل الجبیر روز جمعه به خبرنگاران رسانه‌هایی که در آمریکا مستقرند اظهار داشت ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان دستور مرگ خبرنگار واشنگتن پست جمال خاشقجی را صادر نکرده است. اما او در مورد گزارش نیویورک تایمز در رابطه با این که شاهزاده محمد بن سلمان گفته است یک گلوله را نثار خاشقجی می‌کند از تبصره خودداری کرد. الجبیر گفت آنها می دانند که این عملیات به اجازه مقامات صورت نگرفته است. اما روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشت یک سال قبل از کشته شدن خاشقجی ولیعهد عربستان سعودی به یک همکار خود گفته بود که اگر خاشقجی به عربستان سعودی بر نگردد و انتقادات خود علیه حکومت را خاتمه ندهد، یک گلوله را علیه وی استفاده خواهد کرد. خاشقجی در 2 اکتبر سال 2018 بعد از آن که به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل شد، ناپدید گردید و بعداً معلوم شد که او توسط مامورین استخباراتی عربستان سعودی که برای این کار از کشورهای دیگر به ترکیه رفته بودند، در داخل کنسولگری کشته شده و نظر به بیانات مقامات عربی، جسد وی با عرب پارچه پارچه شده و از بین برده شده است. مقامات عربستان سعودی اظهار می‌دارند که این عمل بدون اجازه مقامات بلند رتبه انجام شده و چندین نفر به جرم آن دستگیر و محاکمه شدند. مقامات ترکیه و نامزد خاشقجی خدیجه چنگیز می‌گویند 4 ماه از کشته شدن وی گذشته و تا هنوز هیچ اثری از جسد او به دست نیامده است تا در تحقیقات کمک کند و همچنان یک قبر برای او ساخته شود که اعضای خانواده‌اش برای دعا به آنجا بروند و یک اندازه آرامش پیدا کنند. خدیجه چنگیز در مراسم نشر یک کتاب از خاطرات خاشقجی که توسط 2 خبرنگار ترکی نوشته شده است این سخنان را بیان کرد. این کتاب 228 صفحه دارد و یک عکس سیاه و سفید خاشقجی در حالی که ماشین قهوه در دست دارد در آن دیده می شود. او این ماشین قهوه را برای خانه خریده بود که می خواست در آن با همسر آیندهش خدیجه در استانبول زندگی کند. مقامات ترکیه هنوز هم از همکاری عربستان سعودی در رابطه با تحقیقات در مورد قتل خاشقجی راضی نیستند. وزیر خارجه ترکیه داوود چاوشوغلو از سازمان ملل متحد خواست که تحقیقات در مورد این قتل را تحت نظر بگیرد. متخصص حقوق بشر سازمان ملل متحد که تحقیقات در مورد این جنایت را رهبری می‌کند می‌گوید خاشقجی قربانی یک جنایت ظالمانه و عمدی از قبل تحریری شده توسط مقامات دولتی عربستان سعودی بود. اگنس کالامارت روز پنجشنبه در گزارش ابتدایی خود نوشت که عربستان سعودی به طور جدی به تلاش‌های ترکیه برای پیدا کردن حقیقت در این مورد موانع ایجاد می‌کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالا می رویم به ایران، جایی که احزاب سیاسی این کشور با چالش‌های جدی روبرو‌اند. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
بانک سیاسیون اصلاح طلب ایران به گونه اجباری از صحنه سیاسی بیرون رانده شدند، اما محمد علی ابتهی معاون ریاست جمهوری این کشور در 1980 میلادی به این باور است که تغییر تدریجی یگانه گزینه برای ایران است. از انتخابات 2009 میلادی در ایران که تظاهرات گسترده را به همراه داشت به این سو، محمد خاتمی رئیس جمهور سابق این کشور از صحبت با رسانه ها منع قرار داده شده. مهدی کروبی و میر حسین محسوی نامزدان ریاست جمهوری از 8 سال به این طرف در منازلشان تحت نظارت قرار دارند. در حال حاضر نشانه های از با وجود آمدن یک نسل نو از اصلاح طلبان در ایران دیده می شود، اما با در نظر داشت این که شورای نگهبان ایران صلاحیت دارد تا هر نامزد ریاست جمهوری را از لیست نامزدان حذف کند، ممکن نسل نو اصلاح طلبان ایران برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری واجد شرایط نباشند. اصلاح طلبان ایران امیدواری زیادشان را با حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران وابسته کردند که یک سیاستمدار معتدل محسوب می شود و در 2015 میلادی با امضای توافقنامه هسته‌ای با غرب تلاش کرد تا رابطش را با این کشورها بهبود ببخشد. امیر محبیان سیاستمدار محافظه‌کار به آژانس خبری فرانس پرس گفته که در حقیقت بازی سیاسی در ایران تغییر کرده است. آقای محبیان افزوده که تاکنون رای دهندگان ایرانی از شخص حمایت میکردند که برایشان ضرر زیاد نرساند، اما اکنون مردم به کسی رای میدهند که مشکلات آنها را حل کند. احمد زید آبادی خبرنگار که چندین بار تاکنون از سوی رژیم ایران زندانی شده به این باور است که برنامه اصلاح طلبان برای اینکه جوهر سیاست را در ایران تغییر دهد به یک نقطه حل ناشدنی رسیده و علتش این است که رژیم این کشور هیچ نوع انحطاف پذیری را نمی پذیرد. به گفته امیر محبیان 5 سال آینده برای سیاست ایران بسیار مهم خواهد بود. و حقیقت این است که ایران نیاز دارد تا جاگزین برای رهبر بیمار این کشور آیت الله علی خامنه ای را که امسال 80 ساله می شود دریابد. اما به باور او پرسش مهم این است که آیا تغییر در رهبری ایران زمینه را برای تغییر سیاسی در این کشور مساعد خواهد ساخت یا خیر؟
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. حکیم از کابل: تا زمانی که طالبان شکست نخورند هر گونه معامله صلح به نفع این گروه خواهد بود. محمدی از لوگر: امید است گفتگوهای صلح زودتر نتیجه بدهد. عثمان خیل از بغلان: از تمامی گروه های درگیر جنگ خواسته که آشتی کنند. صفتر از کابل: تلاش های صلح در افغانستان منجر به رقابت کشورها، امتیازدهی به طالبان و نگرانی مردم شده. مدقق از لوگر: خدا کند که تلاش های خلیلزاد نتیجه بدهد. جان علی عزتیار از دایکندی: اگر صلح تامین شود و یا هم نشود، امریکا نباید نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. ذکرالله ناصری از تخار: پاکستان می خواهد از طریق مذاکرات صلح مانع یک حکومت قوی و متمرکز در افغانستان شود. نورزی از دلارام: خلیلزاد باید برای برقراری آتش بس در افغانستان تلاش کند. عالم می نویسد: اشرف غنی به خاطر از دست رفتن قدرتش نگران است و به همین دلیل در روند صلح مداخله می کند. محب از کاپیسا: طالبان باید حتما با حکومت افغانستان مذاکره کنند. ابراهیم از دایکندی: مصالحه با طالبان باید به گونه معتادانه صورت گیرد تا منافع ملت قربانی نشود. اندر از کابل: هر افغان طرفدار صلح است. ادریس از بغلان می نویسد که از جنگ خسته شده، بنابراین باید شرایط طالبان برای صلح پذیرفته شود. لطیف از فاریاب نوشته که از تلاش های صلح خلیلزاد راضی است. و نوری از بدخشان: صلح باید فوراً در سر تا سر افغانستان تامین شود. تا تشکر از پیام‌های شما رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را داریم. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امیدوار است که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور یک توافق صلح با طالبان حاصل شود. مقامات ولایت ننگرهار ادعا می کنند که عملیات علیه گروه داعش در این ولایت فعالیت این گروه را در سرتاسر افغانستان محدود ساخته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز برای 80 فردی که در انتخابات ولسی جرگه در 18 ولایت برنده شدند وثیقه های انتخاباتی می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که جلسه‌اش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 27 فوریه در هانوی پایتخت ویتنام آغاز خواهد شد. ماتیو ویتیکر سرپرست لوی سارنوالی امریکا می گوید که به هیچ صورت در روند تحقیقات جاری در پیوند به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا دخالت نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیش از 10 افسر ارشد را از وظایفشان برکنار کرد و 44 تن در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین نامزد شدند. این انتخابات در 31 مارچ برگزار خواهد شد. تشکر از همراهی شما. فشرده خبرهای مهم را شنیدید. جزئیات اینها را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا در زندگیتان تعادل امور منزل و سایر کارها را در نظر دارید؟
تعادل در نظر نمی گرفتیم و وقتی که سختی و آمد بالای ما و وظیفه دور شدیم و وقتی که عروسی کردم مشکلات زیاد دچار ما شد.
چرا بسیاری خانواده ها تعادل را در نظر نمی گیرند؟
مشکل است که آدم تعادل بیاره. فامیل یا مثال در منطقه، در همسایگی، در دفتر، در هر جای تعادل مشکل است.
و تعادل از نگاه اسلام چی حکمی دارد؟
خداوند تبارک و تعالی خطاب بر بنده هایش مهربانی میکند. در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشید.
شنونده های گرامی، در این برنامه موضوع تعادل را به بحث گرفتیم که خانواده ها چگونه تعادل یا اعتدال را در نظر بگیرند و تعادل در زندگی چی فواید دارد. عدم تعادل چی مشکلات را خلق می کند. همچنان در رابطه با این موضوع نظریات مردم عام و عالم دین و مصاحبه با یک کارشناس مسائل خانوادگی را نیز داریم. من فوزیه نوری تقدیم کننده برنامه هستم. اکنون گزارش در مورد تعادل در حیات روزمره را مهریه انوری تهیه کننده برنامه ارائه می کند. با ما باشید.
شنونده های عزیز، تعادل در مفهوم وسیع به وجود نوع توازن میان تعداد از پدیده های وابسته به هم دلالت می کند و تعادل از جمله اصول مهم زندگی به شمار می رود. در جوامع مترقی تعادل را در همه امور زندگی ارزش می دهند و به آن توجه می نمایند. اما در کشورهای عقب مانده مردم در هر کار افراط و تفریط می کنند که این روش غیر متعادل به خود شخص و هم به جامعه مشکل ایجاد می کند. محمد عیسی یکی از کارمندان مارکت مکرورایان سو می گوید که تعادل را در نظر دارد یا نه. از او می شنویم.
معلوم است تعادل به این خاطر ما به نظر خود نمیگیریم، به خاطر که این خود قانون طبیعت است. حتی در خانه تو یک روز ببینید که خوب سم صحیح گفتی، اگر تو هر چیز میاریم از بازار میریم تیار میریم که زحمت نشه شهر سرا، یک روز دیگر نمیتونیم که آورده دیگه تعادل ما برقرار کردن نمیتونیم. توصیه میکنیم که خودتون گزاره کنین دیگه، خوب زندگی مشترک است، برای فامیل میگیم که گزاره کنین، یک روز است میخوریم یک روز است نمیخوریم، اما تو عادت کردیم. اگر در اسلام ما میگیم که غیر خداوند دیگال است، بندش دیگال نمیباشد و هیچ واجه گفتی اگر تو سر خدا کم نیستم تعادل برقرار کرده نمیتونم سر خود.
عده‌ای از مردم میگویند نگه داشتن تعادل کار مشکل است و هر کس نمیتواند متعادل باشد، ولی بعضی ها هم میگویند که همه میتوانند تعادل و توازن در زندگی را مراعات نمایند. اشخاص هستند که به تعادل و برابری در هر بخش از زندگی توجه دارند که به همین ارتباط عبدالودود صاحبزاده باشنده شهر کابل در مورد این که تعادل را چگونه در نظر میگیرد میگوید.
ما شخصا برادرایی که هستیم در خانه با پدر خود همگی عدالت رعایت کردیم و کوشش ما همی است که به هم افرادی که در خانواده هم روی ما زندگی میکنن عدالت را که اسلام برای ما رهنمایی کرده او را رعایت بکنیم، چون در او خوشبختی خانواده نهفته است. عدالت در تمام عرصه‌های زندگی مهم است. در عرصه اقتصاد اگر آدم مد نظر بگیره، باید مصارفی را که برای خانواده در نظر میگیره متعادل در نظر بگیره، چون زندگی یک روز نیست، زندگی ادامه داره. باید یک روز اگر به مادر خود مصرف میکنه، برای خانم خود مصرف میکنه، به شکل دوامدار باید ادامه پیدا بکنه، نه که امروز ما یا عدالت در نظر بگیریم یک روز مصارف خود بکنیم و برای فردا چیزی نداشته باشیم. این خودش بی‌عدالتی است در قبال خانواده.
داشتن تعادل در زندگی به انسان احساس آرامش می دهد و سبب خوشحالی می گردد. در جامعه کسانی هستند که از عدم تعادل در زندگی تجربه تلخ گرفتند. چنانی که وحیدالله مسعودی کارمند یکی از دوائر دولتی از عدم مراعات تعادل خود در زندگی ندامت می کشد. می گوید؟
بله، قبلا در دوران نظام طالبان را براتون قصه کنم. از ما هم بچگی و جوانی بود، نو از مکتبم فارغ شده بودیم و مو وقتا وظیفه گرفتم در ولسوالی سروبی ولایت کابل. نگهبونجا بوده باش داشتیم. ما تقریبا ماهوار 15 روز 700 لک افغانی به خاطر خرج و عیاشی ما میداد. ما یک افغانیش به خانه ندادیم، تعادل در نظر نمی گرفتیم و وقتی که سختی و آمد بالای ما و وظیفه دور شدیم و وقتی که عروسی کردم مشکلات زیاد دچار ما شد و با کارهای گذشته خود پشیمانی میکردیم، ندامت میگیم، خصوصی نداشت. تقریبا در حدود 400 هزار افغانی به پیسه فعلی نمیداران اشرف غنی رئیس جمهور قردارم شدم، وظیفه نداشتم و فعلا به پی آوردن که باید تعادل همیشه در نظر بگیرم، چون کار خوبی است.
تعادل این فرصت را به ما میدهد تا با استرس و فشار کمتر به مقاصد و اهدافمان در زندگی دست پیدا کنیم. برای انجام این کار یک تصمیم آگاهانه لازم است. هدایت الله همدرد باشنده شهر کابل در مورد تعادل به چند نکته مهم اشاره می کند.
تعادل به معنای میان روی یعنی اعتدال در زندگی یا در امورات ما شما می باشد. مثلا در بخش های مختلف زندگی ما شما، مثلا در خوراک ما شما، در رفتار ما شما و همچنان در رفتار فامیل و خانواده ما شما و همچنان بالاخره در یک اجتماع و اجتماع به شرط یک ملت ما شما تعادل باید نظر بگیریم. معمولا دوستای ما شما در خانواده ها، یعنی خودم اگر باشم مثلا، تعادل در نظر نمیگیرم. بعضی روزا میشه که من از و درآمدی که من روزانه دارم از روی اضافه تر خرج میشه، به خاطر چی که تعادل در نظر گرفته نمیشه. همه کارمندای دولت هستن، یک روز خرج میکنن و روز دیگه ندارن. علت چی است؟ یک، تعادل در نظر گرفته نمیشه. همچنان تعادل میتونیم که در اقتصاد، در دوستی و همچنان رفتار با همکاران، دوستان، در خانواده خود تعادل در نظر بگیریم تا دچار فقر اقتصادی در آینده نشیم.
در آیات و احادیث گفته شده که تعادل هم در عمل شخصی و هم در اداره‌ای کشور لازم است. این یک شاخص عمده پیشرفت است. قاری سید عبدالکریم مدیر بخش علما و روحانیون یکی از وزارتخانه‌ها در مورد تعادل از لحاظ دینی آن می گوید.
در مورد تعادل همون طوری که خداوند تبارک و تعالی مهربانی میکنه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خداوند تبارک و تعالی خطاب بر بنده هایش بر مسلمانان مهربانی میکند، شما امانت ها را به اهلشان بسپارین و همچنان در حکم فرمای حکم روای خود شما میان روی اعتدال داشته باشین. ای حکم روای و میان روی از زندگی انفرادی انسانها و مسلمانها شروع میشه که زندگی خانوادگی است، اعتدال و میانه‌روی و مساومت داشته باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، هفت کس است که در روز آخرت یا در زیر سایه عرش پروردگار، این در زیر سایه رحمت خداوند میباشند. از جمله یکش امام عادل است که در محاکم و در مچوکی و قدرت خود عدالت و مساومت داشته باشه. از همونجا شروع میشه می عدالت و مساومت. هر کس که مسئول خانه است، مسئول دفتر است، مسئول ریاست جمهوری است، ولو که در هر بخش ابعاد زندگی خود یک مسئولیتی داره، پیامبر صلی الله علیه و سلم امرش عام است که باید که در او عدالت، مساومت، میانه روی داشته باشد.
شنونده های عزیز، در مورد داشتن تعادل در زندگی نظر عده از مردم عام را گرفتیم که میشنوید.
زایب هستم و باشنده کابل. عموماً کسایی که مثلا رئیس فامیل هستند در یک فامیل، باید تعادل در خانه هزار نگاه باید مد نظر بگیرند. در قسمت مثلا خرچ یا مصرف روزانه غذا باشه یا مثلا چی در لباس باشه. شخصا خود ما که کارمند دولت هستیم باید در این عرصه بسیار ما توجه کنیم، تعادل در نظر بگیریم.
ما اسم نور محمد باشنده ولایت کابل ولسوالی پغمان. تعادل بودن در جامعه کار نیک است. در فامیلی که تعادل موجود نباشه کارها به بسیار خوب پیش نمیره و مشکلات بار میاره. فلحاظا تعادل چیزی است که اسلام او در جامعه باید حتما در فامیل، در خانواده، حتی در دفتر باید در نظر گرفته شود.
ما از ولایت لغمان است، ولسوالی لنگر، قوم نیازی. اسم ما سیدا جان.
مشکل است که آدم تعادل بیاره. فامیل یا مثال در منطقه، در همسایگی، در دفتر، در هر جای تعادل مشکل است. کی واسطه واسطه بازی است، چه من آورده نمیتونم. ازلن ادریس نیو گرفته تا می پ این تا ما تعادل آورده نمیتونیم. اسم مشکل است که کسی بیاره خو حق است.
دوستان عزیز، در رابطه با موضوع تعادل همکارم مهری انوری با محمد ظاهر علیمی کارشناس مسائل اجتماعی یکی از وزارتخانه ها مصاحبه را انجام داده است. مشنوید.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چرا بعضی خانواده‌ها تعادل در نظر نمی‌گیرند در زندگی؟
این سبب‌های مختلف داره. بعضی مردم هست از نمی تعادل و توازن آگاهی نداره که ما امی عدالت اجتماعی چه قسم تأمین بکنیم در می فامیل. مطالعه نداره و فرض مثال آموزش نداره. بعضی مردمای هستند که زندگی کرده که سطح تعلیم و دانش بسیار کم است. وقتی که سطح تعلیم و دانش کم باشه، او عدالت اجتماعی چه قسم تأمین بکنه؟
تعادل داشتن در زندگی، یعنی تعادل در نظر گرفتن، چی خوبی ها یا چی فواید داره در زندگی؟
در هر جامعه که تعادل و توازن مراعات شوه، پیغام نیکبختی به انسان میده، حتی بر جامعه میده. اگر فرض مثال یک مثالش بگویم، یک فامیل است تربیه نیک داشته باشه و دوج عدالت تأمین باشه، همسایه‌اش از این آموزش میگیره، میبینه که نمی فامیل چه قهرام است، کدام سبب است که به موفقیت رسیده، به لذت زندگی پامیده. نمو عدالت اجتماعی است. وقتی که عدالت اجتماعی باشه، آدم از زندگی لذت میبره. وقتی که عدالت اجتماعی نباشه، ایجا بدبختی، جنگ، شقاوت و عداوت و بغض به کینه در وجود میاد. وقتی که به وجود آمد، جامعه یک پیغام بد به مردم میده.
کسایی که مثلا تعادل در نظر نمیگیرن، اینا شاید در زندگی چی تاثیرات بالای دیگران بگذارن، مثلا نمیره و شزینا؟
محیط مهم است یا تربیه؟ ولیکن ما میگیم که محیط مهم به خاطر از این چی است. اگر در محیط هر بدبختی به وجود میاد، او منطقه و فامیل بدبخت است. پیغام ما به این برادرها، به این مردمای نمیست که باید در این رابطه معلومات داشته باشه. اگر معلومات نداشته باشه، این معلومات از هر مرجعی باشه، فرض مثال ما دانشمند داریم، حقوق دان داریم، ملا داریم، حتی اکنونش هر کس تا ماجد خود ملا داره، امیر پرسان بکنه که نمی عدالت اجتماعی در فامیل ما چه قسم تامین بکنیم. اونو میتونه که از نگاه مذهبی، از نگاه اجتماعی همین موضوعات برشان تشریح بکنه و آموزش بگیره. ان شاء الله این مشکل حل میشه.
یک جهان تشکر، موفق باشید.
شنونده های گرامی، زندگی ما نیازمند برقراری تعادل است. ما همیشه در تلاشیم تا بین عناصر مختلف زندگی خود تعادل برقرار کنیم. باید در نظر داشته باشیم که اگر برای یکی از ابعاد زندگی خود بیش از حد انرژی و توان مصرف کنیم، با ابعاد دیگر زندگی خود توجه کمتری خواهیم کرد. پس باید با تمامی جنبه‌های زندگی خود ارتباط برقرار کنیم و همه آنها را در یک سطح و ردیف قرار دهیم تا بتوانیم برای همه آنها به طور مساوی انرژی مصرف کنیم.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، سلام علیکم. برنامه ما شروع شد، خدا کنه که با دل و جان بشنوین و لذت ببرین. دعا کنین که در شهر بپرسان خدا کسر مریض نسازه که کل شهر بگردی و دکتر درست نیافی. اگه بگپای ما باور ندارین، قسمت اول برنامه را بشنوین.
ای مامو صاحب چنار گلخان، خیرت باشه برادر، یک رقم رنگت پریده وارست.
چیز نیست پدر گلخان، یک کمی مریض وارست منی.
چرا؟ چی شده؟ نصیب دشمنا او برادر؟
والا قند برادر، همی میدیم درد میکنه و سخت دلجوشک هستم.
اخ خوب پیش دکتر میرفتی او برادر، تیزاب میده تت من زیاد شده.
ای پدر گلخان برادر، کو دکتر درست در ایشار بیپرسان ها؟
کی میگه که دکتر نیست او بیادر؟ تو باش که ما با باجیم زنگ بزنم، او در وزارت صحتمندی کار میکنه. او میفهمه که دکتر لایق بر میده کی از وقت در کجا هست.
بگی نه زنگ بزن هلا.
بله شیرین چوک خان، السلام علیکم، خوب هستی؟ شکر که خوب هستی. من خوب هستم، زنده باشی، خانه آباد. خودت چی حال داری؟ چوچو همه گی خوب هست؟ خو زنده باشی. بیادر زنگ زدم گفتم کدام دکتر معده را نمیشناسی که لایق باشه. خو هیچ یکی از همکارای ما